اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، روز سه شنبه به ولایت بلخ سفر کرد. آقای خلیلزاد در شهر مزار شریف با عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، و محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات صلح با طالبان صحبت کرد. یک محکمه در پاکستان آصف علی زرداری، رئیس جمهور پیشین آن کشور را به اداره مبارزه با فساد اداری تسلیم داد. زرداری که به اتهام دست داشتن در یک قضیه چند میلیون دلاری پولشویی بازداشت شده است، تا تکمیل تحقیقات برای 10 روز نزد این اداره در قید خواهد بود. زرداری که اکنون عضو پارلمان پاکستان است، با استفاده از حساب‌های جعلی بانکی و انتقال و پسنداز میلیون‌ها دلار در بانک‌های خارجی متهم شده است. فریال تالپور، خواهر زرداری، نیز در این قضیه متهم شناخته شده است، اما تا حال بازداشت نگردیده است. اولین قضیه مرض ایبولا در یوگندا که یک طفل می باشد تایید شد. از ماه آگست سال قبل تا حال بیش از 2000 قضیه ایبولا در کشور همسایه کنگو به ثبت رسیده است که از آن جمع حدود 1400 نفر جان خود را از دست دادند. برای جلوگیری از شیوع این مرض مرگبار خونی، یک واکسین ایبولا که در مراحل آزمایشی قرار دارد برای بار اول در دسترس مردم کنگو قرار گرفت و حدود 4700 کارمند صحی در یوگندا نیز واکسین شدند. طفل 5 ساله مقیم کنگو و اعضای خانواده اش در یک شفاخانه در نزدیکی مرز با کنگو در یوگندا بستری و در قرنطین به سر می برند. با تایید مبتلا شدن این طفل به مرض ایبولا در یوگندا، سازمان جهانی صحت تحت فشار قرار گرفته است تا وضعیت اضطراری صحی جهانی را اعلام کند. شورای امنیت ملل متحد برای اولین بار لایحه‌ای را با اکثریت آرا به تصویب رساند که توجه آن به هزاران نفر است که در طول جنگ‌ها در سراسر جهان مفقود شدند. تنها در سال 2018 کمیته بین المللی صلیب سرخ نام 45,000 نفر را در جمع این مفقود شده ها به ثبت رسانید. پیشنویس این لایحه که توسط کشور کویت پیشنهاد شده است، از تمام جوانب درگیر در جنگ ها می خواهد تا در جستجوی این گمشدگان برآمده، اجساد آنان را تحویل خانواده هایشان داده و حسابده مفقود شدگان باشند. این قطعنامه از جانب درگیر جنگ ها می خواهد تا به کمک کمیته بین المللی صلیب سرخ، یک اداره ملی اطلاعات را در مورد مبعوثین جنگی و مفقود شدگان ایجاد کند. بیش از 1 میلیون مهاجر جدید همه ساله به ایالات متحده مواصلت می کنند که بخش بزرگ این مهاجرین را اتباعی هند تشکیل می دهد. در سال 2010 شمار مهاجرین آسیایی به امریکا از مهاجرین امریکای لاتین سبقت گرفت. در سال 2017 حدود 126,000 نفر از هند به امریکا مهاجرت کردند. مکزیکو با 124,000 مهاجر، چین با 121,000 مهاجر و کیوبا با 41,000 مهاجر در ردیف های پایین تر قرار گرفتند. در مجموع بیش از 44 میلیون نفر که در امریکا مقیمند در کشورهای دیگر جهان زاده شدند. و تیم فوتبال زنان امریکا در نخستین رقابت جام جهانی 2019 فوتبال زنان تاریخ ساز شد. بازیکنان این تیم در رقابت با تیم ملی زنان تایلند 13 گل زدند و بیشترین گل‌های زده شده را در تاریخ جام جهانی فوتبال زنان به نام ایالات متحده رقم زدند. در گروه F بر علاوه ایالات متحده و تایلند، تیم‌های سویدن و چلی نیز حضور دارند. در این جام که 24 تیم حضور دارد، تاکنون فرانسه، نروژ، اسپانیا، آلمان، برزیل، ایتالیا، انگلستان، هلند، کانادا و سویدن پس از یک مسابقه و یک برد دارای 3 امتیازند. تیم‌های ژاپن و آرژانتین با یک بازی و یک مساوی هر کدام یک امتیاز دارند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. بسته ماندن حریم هوایی پاکستان بر روی پروازهای تجاری کابل دیلی بر علاوه خسارات مالی سبب نگرانی های سرمایه گذاران و باغداران در آستانه فصل جمع آوری حاصلات نیز شده است. آیا برای جلوگیری از خسارات مالی و نگرانی های باغداران و تجار راه های بدیل وجود دارد؟ نسرین محمود عزیزی در مورد مصاحبه با فهیم جباری مسئول پروژه های باغداری و مالداری وزارت زراعت و مالداری افغانستان انجام داده که توجه شما را به آن جلب می داریم.
آقای جباری، بسته ماندن حریم فضایی پاکستان برای پروازهای تجارتی کابل دهلی تا کدام اندازه صادرات افغانستان و چقدر باغدارها را در زون شمال و مناطق مختلف صدمه زده؟ به خاطر جلوگیری از مشکلات باغدارا و تجار افغانی چی فکر میکنین که وزارت تجارت چه اقداماتی را باید روی دست بگیره که مولدین با مشکل مواجه نشن و تجار با مشکل مواجه نشن؟
فعلا مسئولیت را که ما داریم در زون شمال افغانستان که ولایات بلخ، سرپل، جوزجان، سمنگان و فاریاب مسئولیتش ما داریم، در بخش باغداری فقط تمرکز ما بالای تولیدات هست، اما ما نگرانی داریم که هنوز انگور ما آماده حاصل نشده. تا یک ماه دیگه ما رفع حاصل شروع خواهد کردیم انگور خود در زون شمال افغانستان و احتمال داره که در ولایت هرات هم همیقسم تولیدات شروع شود، یعنی رفع حاصل شروع شود.
شما در مقابل بسته شدن دهلیز هوایی چه راه‌های بدیلی مناسب می‌دانید که مؤثر باشه؟
راه‌های زمینی باید تسهیلاتش فراهم شود که بسیار مهم است، و همچنان مهمتر از این تجار یا سکتور خصوصی از جانب جامعه جهانی و دولت اینا تشویق شوند تا ای که در بخش پروسس از این محصولات و ذخیره کردن از این در سردخانه ها این تجارها سرمایه گذاری بکنه، اینا حمایه شوند، کمک شوند از طرف دولت که اینا بسیار بلاقمندی خواهد سرمایه گذاری بکنند. مسابق انگور طایفی ما را می برن پاکستان، کیلوی 20 افغانی از ما خریداری میکنند، دوباره اونا را بر یک ماه دو ماه ذخیره میکنند، پس کشته ما 100 افغانی از پیششان خریداری میکنیم.
شما چرا از پیش از اونا دوباره با قیمت بلند میخرین؟
وقتی که ما نمیتونیم اینجا اون انگور ذخیره بکنیم، سردخانه های معیاری و استاندارد را ما نداریم که نگاه بکنیم انگور خود از پیش ما خراب میشن. این انگور ها مثل ما قضیه پیاز هست، وقتی پیاز ما میره اون طرف با قیمت بسیار ارزان اونجا نگهداری میکنن، پس کشته دوباره برای ما اون روان میکنن، ما دوباره میخریدیم. پس به این خاطر یگانه راهی که از مراکز پروسس، مراکز یعنی ذخیره‌گاه ها و سردخانه هایی که مجهز را که توسط سکتور خصوصی مدیریت شوند، اینا حمایت شوند تا که ما نگرانی دهقان ما رفع شوند.
و در آخر شما به باغدارا و تجار افغانی چی گفتنی دارین؟ به سکتورها چی گفتنی دارین؟ سکتورهای خصوصی؟
یکی خب از مردم افغانستان توقع ما ای است که همگی رو بیارن به تولیدات و محصولات که داخل خود افغانستان تولید میشه. به جای مانتا و کینوی پاکستان از زردالوی ولایت بلخ استفاده بکنن، از شستالوی خنجان استفاده بکنن، از انگور شمالی استفاده بکنن، از تربوز ولایت فرا اینا استفاده بکنن که به قیمت ارزان، ارگانیک، ارگی، بدون کدام سم، به شکل مطمئن این محصولات در خود وطن ما تولید میشن. راه های سمت شمال هست، از این راه ها هم با کشورهای دیگه که محصولات افغانستان اونا ضرورت دارن اونا هماهنگی صورت بگیره، با اونا مجالس داشته باشن دولت افغانستان که بازار برای مردم پیدا بکنن. فقط فکر کنم همین راه هایش هست. و راه دیگه ای هست که باید مسائل سیاسی دور شود، منافع دهقان و منافع مردم مد نظر گرفته شود، تا اینکه اقتصاد دهقان، زندگی دهقان قربانی مسائل سیاسی کشورها نشود.
تشکر.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک هنرمند جوان در جلال آباد تحت نام جنگ بس است و صلح می خواهیم نمایشگاه نقاشی را برگزار کرده است و می خواهد از این طریق در راستای مصالحه به مردم ذهنیت دهد. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
نمایشگاه نقاشی یک هنرمند افغان در هتل تاریخی سپینغر در شهر جلال آباد برگزار شد. تابلوهای پرتیره چهره های سیاسی، داخلی و خارجی، شخصیت های فرهنگی و نقاشی ها با موضوعات مختلف اجتماعی در این نمایشگاه به چشم می خورد. انیس بشیر که دهها اطرش را در این نمایشگاه بدید همگان قرار داده است، گفت که می خواهد در راستای تامین صلح و ختم جنگ با هنر نقاشی به مردم ذهنیت دهد.
در فیلم کلی که انوانی داری که جنگ بستی صلح غالو، این انوان داری من ترتیب کرده.
در نمایشگاه یک روزه 182 تصویر به نمایش گذاشته شده. عنوان آن از جنگ بس است و صلح می خواهیم. هدف از این نمایشگاه نیز همین است. می خواهیم به مردم ذهنیت بدهیم تا جنگ دست بردارن و صلح کنن. آقای بشیر افزود که مکانهای مناسبی نیست و به همین دلیل کمتر علاقه دارد تا آثارش را به نمایش بگذارد. نقاشان و تصویربرداران برگزاری چنین نمایشگاه ها را در تغییر اذهان یا ما مؤثر می دانند، چون با گفته یانان یک تابلوی نقاشی یا عکس گویای هزاران سخن است. محمد انور دانشیار یکی از تصویربرداران در شرق افغانستان گفت
بهترین زبان برای رساندن پیام در این کشور که مشکلات گوناگون است هنر است و هنرمندا به شکل بسیار خوب میتونند پیام های صلح برسانند، پیام های ضد جنگ برسانند، که خوشبختانه دائمی نمایشگاه ما میبینیم که پیام صلح به بسیار شکل خوب در هنرش نقاشی شده، پیام برادری نقاشی شده، پیام همدلی نقاشی شده و پیام های گوناگون دیگه که نیاز مردم است نقاشی شده.
شیرین آقا جهانگیر، فعال مدنی و اشتراک کننده این نمایشگاه، از مردم و دولت خواست که هنرمندان به ویژه نقاشان را حمایت و تشویق کنند.
هنر یک قسمت ارزشمند از زندگی انسان را تشکیل می‌دهد. متاسفانه در چند دهه گذشته هنر و انسان افغان از هم فاصله گرفتند و سبب شد که تشدد در بین جامعه گسترش پیدا کنه و تا حدی رسیده که امروز ما با هنر و هنرمند تعلق داریم. تقاضا میکنیم از حکومت و از جوانان تا بیان با هنرمندان خود ایستاده شوند و تشویق کنند تا بتوانیم از تاریخ هنر ما جنگ و نفرت و بی‌سوادی را نبگوییم و طرف زندگی گام برداریم.
شاه محمود میاخیر واری ننگرهار به منظور تشویق این هنرمند از این نمایشگاه دیدن کرد. پس از دیدن تابلوهای نقاشی نظرش را چنین بیان کرد. در این تصاویر ابعاد مختلف زندگی نقاشی شده است. در جنگ، فقر و بیکاری، محدودیت‌های فرهنگی، سیاسی و نویسنده‌ها، مبارزین، صلح، تاریخ و ابعاد دیگر زندگی نقاشی شده است. این تصویر اگر به شکل درست حفظ شود، یک ارزش ملت ما را نشان می‌دهد. به این هنرها باید توجه شود. در این نمایشگاه علاوه بر آثار نقاشی، برخی تابلوهای هنری که با استفاده از میخ، سنگ، تکه، چوب و پلاستیک نیز ساخته شده و با نمایش گذاشته شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دومین محموله صادراتی افغانستان از راه چابهار به هندوستان رسید. با وسعت روزافزون صادرات اموال تجارتی افغانستان با آسیای میانه، تجاران در افغانستان خواهان کاهش هزینه اکمالات اقلام تجارتی هستند. در مورد چگونگی برنامه سازی حکومت همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشته با خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که اکنون توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
بله، ما خو بعضی مشکلات تکنیکی در ایران موجود بودن و نزدیکترین راستن با پروگرام یا پروتکلی که بین وزارتخانه ایران و افغانستان امضا شده، نزدیکترین را و ارزانترین را برای امامی راستن و تقریبا این اصیومین معموله ما هم رسیدن به هندوستان و از طرف هندوستان هم اموال پیلن بیشار به شکل نرمال به چابهار میرسن و مین، اما به شکل سیستماتیک تا هنوز هم فرو نشده اینطور که دفاتر باشه در خود واشیوا در خود هندوستان که در وجه دفاتر منظم باشه مثل که در جبل علی هست یا در دیگه جای هستن در چابهار هم امی مشکلاتی تخنیکی تا هنوز اسکنه و بعضی دفاتر نشده، گرچه امی مسئولین و مامورین فور بسیار کمک میکنن و معموله هایی که میرسه بسیار به زودترین فرصت باندې ترخیص میشه، اما سیستمی که در افغانستان وجود داره او هم تا هنوز یک مشکلات تکنیکی داره، زود برگیری نمیشه جنس خصوصا صادرات، اما نزدیکترین راستن پلان مایی نمی هستن که چابهار باید دائما فعال باشه و ازمی را باید کاملا باید خصوصا اموالی که به هندوستان صادر میشه باید از او ازیرا استفاده شون.
آقای الکوزه، در رابطه به اینکه روابط سیاسی ایالات متحده و ایران فعلا در حال بسیار تنش‌آمیز هست، چقدر این تحریم ها روی ایران روی بازرگانی و تجارت در افغانستان تاثیر گذاشته؟ آیا نرخ موادی که از ایران وارد میشه به افغانستان در قسمت هزینش افزایش صورت گرفته و اگر گرفته حکومت افغانستان چی راه کرده به خاطر حل مشکل مردم در این رابطه داره؟
به این خود شک نیست که تحریمایی که بالای و ما شریک نزدیک ایران هستیم در تجارت، این تحریما بالای مارکت ما تاثیرات منفی داره، در طول 20 سال 14 سال تاثیراتشان بودن و ما حضیبت می پرداختیم نه تنها با اموال وارداتی صادراتی که به ایران بودن بلکه با اموال ترانزیتی هم به شکل غیر قانونی یا پرزن به شکل یک رای دیگه آمدن که فرضاً ما مالا بیاوردیم در جبل علی و بعد از اون توسط لانچای خرد دوره انتقال میتادیم در بندر عباس که خودشان به بالای معمولا دو بار مصرف می آمدن که برای ما بسیار قیمت تمام می شد. به این آخر که قیدات با وجود آمده ما با ایران یک تجارت قانونی و دیگه شان غیر رسمی داریم، و غیر رسمی از طریق سرحدات میشن اموال و پول در موجا فیزیکی تبادله میشه و میرن و لتراب کردیت خلاص نمیشه و ما به این مشکلات هستیم توسط حواله کار میشن، گرچه در میا و آخری تاجرات بالای ایران شدن بعضی اموال ایران در بازارها و در مارکت افغانستان بسیار ارزان شده، یعنی به این معنی که دیگه طرف اموال ایران رفته نمیتونه مانند سیخی گول یا آهن آلات یا مواد ساختمانی.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. هنگامی که حوادث طبیعی رخ می دهد، نخستین خدمات زیربنایی که مختل می شود شبکه های ارتباطی است. این موضوع گروه های کمک رسان را با مشکل روبرو کرده و حتی خطر مرگ را برای آنان ایجاد می کند. اما گروهی از متشبثان با همکاری شرکت IBM راه حل را برای این مشکل دریافتند. شرح دری گزارش کاوین اینوک خبرنگار صدای امریکا را از داود صدیقی می شنوید.
جزیره پورتوریکوی امریکا در سال 2017 شاهد طوفان شدید به نام ماریا بود و این منطقه پس از دو سال هنوز هم در حال بازسازی می باشد. این طوفان شبکه‌های برق و مخابرات را از بین برد و آسیب دیدگان هیچ راهی برای برقراری ارتباط و خواستن کمک نداشتند. براین نوز، متشبث و رئیس پروژه اول و شماری از دوستانش تلاش کردند این مشکل را حل کنند.
نه تنها وضعیت ارتباطات در حال حاضر به طور لازم خوب نیست، بلکه در جریان حوادث طبیعی ارتباطات مخابراتی به طور نسبی یا کامل مختل می شود و برخورد با حوادث پیچیده را به مراتب مشکل ساخته و هزینه مالی و جانی را بلند می برد.
راه حل پیشنهادی آقای نوز و دوستانش برنده رقابت شرکت IBM شد و از سوی این شرکت حمایت مالی می شود. آقای نوز و گروه همکارش دوره بزرگ آزمایش پروژه اول را در جزیره پورتوریکو به اتمام رساندند.
این دستگاه کوچک مانند راوتر وایفای خانه شما یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد می کند و شما می توانید گوشی، لپتاپ و وسایل برقی دیگرتان را به آن وصل کنید.
این گروه برای آزمایش این شبکه دستگاه های اول را در چند صد متری یکدیگر قرار دادند تا یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد کنند. آقای نوز می گوید که حتی اگر شبکه های مخابراتی از فعالیت باز ماند، می توانند تمام این جزیره را تحت پوشش قرار دهند.
اساساً این روش جمع‌آوری اطلاعات زیاد در مورد یک حادثه است. شما درباره هرج و مرجی که در جریان طوفان شدید درجه 5 رخ می‌دهد و اطلاعات غلط فراگیر می‌شود فکر کنید. بنان ثبت کردن مقدار زیاد اطلاعات با دست در کامپیوتر توسط تیم‌های کمک رسان، مقامات دولتی و افراد ملکی در ساحه تصویر روشن را از جریان عملیات ترسیم می کند و نشان می دهد چه جریان دارد.
هر کی می تواند با استفاده از کامپیوتر و گوشی همراه خود با این شبکه وصل شود و برای کمک تماس گیرد. گروه های کمک رسان حالت اضطراری نیز می توانند با استفاده از این شبکه منابع و افراد خود را در ساحه فاجعه تعقیب کنند. هر دستگاه اول با قدر کافی چارج دارد و مدت یک هفته دوام می آورد. اما آقای نوز می گوید که با سادگی می توان یک دستگاه چارج آفتابی را روی آن نصب کرد تا همیشه فعال باشد و یا اینکه می توان حتی قبل از واقع شدن فاجعه آنها را جابجا کرد.
این دستگاه ها برای جابجا شدن در ساحه آماده هستند. با این حال ما با این عقیده هستیم که جابجا کردن آنها از پیش بسیار مفید است. قیاسی که دوست دارم به کار برم این است. در حال حاضر از لپتاپ مک خود استفاده می کنم. اگر لین برق آن را بیرون بکشم، کامپیوترم خاموش نمی شود و بلافاصله برق را از بطری می گیرد. این دستگاه ها نیز می تواند به حیث یک شبکه اضافی وجود داشته باشد.
این گروه قبل از ختم سال حداقل 4 دور آزمایشی را در این ساحه برنامه ریزی کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
روند مذاکرات صلح با گروه طالبان در افغانستان پس از آن نسبت به هر زمان دیگر جدی‌تر شد که زلمه خلیلزاد به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای مصالحه افغانستان به کار گماشته شد. اما قسمی که منازعه افغانستان ابعاد گسترده داخلی و خارجی دارد و در عین حال پیچیده است، راه حل آن نیز مستلزم اجماع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. جزئیات بیشتر را در گزارش از خالد مفتون می‌شنوید.
شماره از نظریه پردازان حل منازعه به این باورند که طرفین متخاصم زمانی می توانند از طریق مذاکره بر راه حل برسند که آنان از جنگ خسته شده باشند و طرف مقابل را به معنی واقعی باعث رقیب خود تلقی کنند. اما آیا در منازعه افغانستان طرفین متخاصم به چنین طرز دید رسیدن یا خیر؟ تابش فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در ایالات متحده، به این باور است که حداقل گروه طالبان به چنین باور نیست و رهبران این گروه فکر میکنند که شرایط به وجود آمده آنچه مذاکرات صلح نامیده می شود فقط و فقط به نفع این گروه است.
در مجموع تبلیغ سیاسی و مشروعیت آفرینی هایی که برای گروه طالب ها در سطح منطقه و جهان در از میانه های سال 2018 به این طرف صورت گرفته، به رهبری طالب ها این انتباه را داده که این گروه حالا به یک بازیگر جدید در افغانستان تبدیل شده، بناهن بنبست حتما به نفع این گروه مشکنه، فرضیه و پندار طالب ها همیست. به می دلیل هر چقدر وقت بیشتری را که یا بتونن صرف گفتگوها بکنن، هرچند هیچ نتیجه هم نداشته باشه، برشون یک موفقیت است. بنابراین امون نقطه نزج و پختگی منازعه تا هنوز نرسیده که هر دو طرف به این نتیجه برسن که جنگیدن رای حل نیست.
اکثر کارشناسان حل منازعه به این باورن که در اغلب منازعات طرفین متخاصم به دلایل متعدد از جمله تضاد ارزش‌ها و نیازمندی‌های اساسی از محرومیت نسبی رنگ می‌برند. و منازعه از طریق مذاکره از زمان خاتمه می‌یابد که محرومیت نسبی طرفین درگیر به اقناع نسبی مبدل شود. اما در رابطه به این که آیا گروه طالبان در صدد اقناع نسبی همه طرف‌های درگیر است یا رهبران این گروه با استفاده از فرصت پیش آمده تلاش می‌کنند امارت از دست رفته‌شان را با تفسیری که از اسلام دارند احیا کنند. آقای فروخ فکر می‌کند که گروه طالبان در صدد احیای اماراتی است که در اواخر 2001 میلادی از دست داد.
ماهیت طالب‌ها و دایه طالب‌ها ماهیتاً یک دایه ایدئولوژیک است. شما در گفتگوهایی که با طالب‌ها انجام می‌دهید، رهبرای گروه طالب‌ها هنوز از برگشتاندن و برپایی یک امارت اسلامی قرون وسطایی با تفکرات قرون وسطایی که در نوزده نود داشتن هنوز او تفکرات تعدیل نشده. طرف دیگه ایست که ماهیت گروه طالب‌ها ماهیت تمامیت خواهانه و متاسفانه در موارد هژمونی که قومی هم هست. به این معنا که طالب‌ها هم عنصر دینی دارن، هم عنصر قدرت دارن، هم عنصر تباری دارن. بناهن مجون از این سه تا گرایش فوق‌العاده ریشه‌دار در جنبش طالب‌ها باعث میشه که امکان گفتگو بر سر ارزش‌ها در یک نظام باز و در یک نظام پلورالیستیک و کثرت‌گرا فراهم نشه. بناهن طالب میدانه که اگر زور تفنگ نباشه در متن مناسبات اجتماعی افغانستان چیزی به نام طالب و طالبانیزم حتما گم میشه. اگر نه در کوتاه مدت، در دراز مدت حتما این کار شده نیست.
احیای مجدد امارت طالبان تا چی حد در افغانستان محتمل است؟ سید مراد راهی، کارشناس حل منازعات، میگوید که با در نظر داشت تغییرات بنیادی که پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان رونما شده، برگشت امارت طالبان غیر واقع بینانه و غیر عملی به نظر میرسد.
نظام به نام امارت در افغانستان دشوار خواهد باشد. اگر طالبان هم به او بیشتر پافشاری میکنند، این نتیجه ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان خواهد باشد.
به باور شماره از کارشناسان، یکی از مشکلات جدی روند مذاکرات صلح افغانستان موقفگیری انعطاف‌ناپذیر رهبران گروه طالبان است که امواره گفتن حاضر نیستن با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند، زیرا از دید رهبران این گروه حکومت افغانستان از مشروعیت برخوردار نیست. آقای راهی میگوید که اگر گروه های متخاصم در افغانستان خواهان رای حل منازعه از طریق مذاکره اند، آنان موقفگیری های دگم و غیر واقع بینانه شان را کنار بگذارند و بر منافعشان تمرکز کنند.
بدون شک همواره اگر طرفین مذاکره در یک منازعه اونا تلاش بکنند تا پیرامون یک موقف خود اونا تمرکز بکنند و به خاطر به دست آوردن یک موقف موضع‌گیری مشخص اونا بخواهند که کار بکنند یا گفتگو بکنند، نتیجه مذاکره ممکن منفی باشه. ولی اگر طرفین مذاکره اونا بیشتر سر منافع فکر بکنن، بدون شک مذاکره با یک برد متقابل نتیجهش می انجامه که او باعث ازی میشه که جنگ و بدبختی و منازعه در یک منطقه یا در افغانستان ختم شود.
اما این تحلیلگر حل منازعه میگوید که اگر رهبران گروه طالبان بر موقف گیری هاشان ادامه دهند، نتیجه ادامه جنگ خواهد بود، نه رای حل سیاسی.
نتیجه همان است که ما تا الان شاهد هستیم، بینمو جنگ است و بدبختی و خونریزی و خانه تکانی و خانه بدوشی و مسافرت ها و مهاجرت ها و فقر و بیچارگی.
کارشناسان حل منازعه و تحلیلگران سیاسی تایید می کنند که روند صلح افغانستان نه تنها ابعاد گسترده داخلی و خارجی دارد، بلکه پیچیده نیز است، زیرا تضاد ارزش ها و نیازمندی های اساسی گروه های متخاصم در این کشور جدی است. این کارشناسان تاکید میکنند که فرصت مناسب برای حل منازعه زمان مساعد خواهد شد که همه گروه های درگیر جنگ به این باور برسند که ادامه جنگ رای حل و پیروزی در مقابل طرف مقابل نیست. ولی این تحلیلگران هشدار میدهند که اگر یکی از طرف های متخاصم بر موقف گیری های دگمشان پافشاری کنند، احتمال رای حل سیاسی بعید خواهد بود و چنین طرز دید فقط موجب ادامه منازعه خواهد شد، وضعیتی که همه طرف های درگیر بازنده خواهند شد.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو شما. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.